این ارقامی هم که شما فرمودین، بله متاسفانه من احساس میکنم، مجرم تکرار میکنم عرایزم و فکر نکنم زیاد کار کارشناسی روش شده باشه و از نقطه نظرات تولید کننده های عزیز ما که واقعا حالا لازمه هر قوانینی که در این مملکت به تصویب میرسه حتما نظرات اونا لحاظ بشه. متاسفانه فکر کنم بهره از نظرات تولید کننده ها نشده. همین که میفرمه منم این نرخ ها رو نگاه میکنم، برای مثال مثلا من میخوام به اوراق بهادار حالا نگاه کردم، توجهم جلب شد. در راجع به همین اوراق بهادار خدمتتون عرض کنم، تقریبا برای یه دوره 6 ماهه 20% نرخ مالیات عائدی بر سرمایه در نظر گرفته شده. اجازه بدین مثلا من اینو خدمتتون عرض کنم، بیشتر بازش کنم. خب قطعا همینطور خواهد بود که در آینده نزدیک ممکنه بانک مرکزی، وزارت نیرو، بانک ها و دستگاه دیگه اوراق مشارکت تهیه و صادر کنند. خب معمول هست و خواهد شد. حالا در نظر بگیرید نرخ سود پیش بینی شده مثلا 18% باشه و اشخاص زیادی خب برای کمک به پروژه های مربوطه مبادرت به خرید این اوراق نمایند. در ضمن سودی هم خب به آنها خواهد رسید، چون اوراق مشارکت دیگه ریسک بورس رو نخواهد داشت و نداره. ممکن اشخاص زیادی تمایل به خرید این اوراق داشته باشن. خب حالا شخصی اوراق خریده و 18% هم سود گرفته، جناب محمودی چگونه 20% آن را مالیات بده در دوره 6 ماهه؟ یعنی من با یه محاسبه سرانگشتی اگه خدمتتون عرض کنم، خب این آقا به جای مثلا 18% در یه دوره 6 ماهه فقط 14.4% سود از اوراق مشارکت بهش میرسه.
آیا با این تورم این با این
جوابگو هست؟ بله. اصلا ابدا. آیا این فرد حاضر از با این رقم اوراق مشارکت بخرد؟
خب این ده همین نشون میده که برمیگردیم به اون صحبت اول، سایر جوانب رو ندیدن متاسفانه. آیا ما داریم میخوایم نقدینگی جامعه رو جمع بکنیم با توزیع این اوراق؟ یکی از راهکارهای
و به تولید تورم
است و به تولید کمک کنیم. بله. آیا به این قسمت توجه کردیم؟ خب کسی که میخواد بره توی بانک اوراقی رو بخره، موقعی که یک چیزی محاسبه بکنه ببینه 14% بیشتر منافع براش نداره ولی 25% تورم داره، خب مطمئنن وارد این بازار نمیشه،
نمیتونه منطقی باشه. خب به همین راحتی آیا این فرد میتونه با این رقم اوراق مشارک بخره که اصلا و به اصطلاح در پروژه های زیربنایی و تولیدی مشارکت کنه؟ خب این پول را به سفته بازی منتقل خواهد کرد خیلی راحت و یا در بانک سپرده خواهد گذاشت و در نهایت صادر کننده های این اوراق نخواهند توانست به اهداف پیش بینی شده خودشون برسند. آیا هدف اینه؟ آیا مبنای تنظیم و تهیه این طرح اینو میگه؟ اینو میخواد که بخش تولیدی ما بخوابه برای اینکه درآمد جاری ما تقویت بشه؟ من اینگونه فکر نمی کنم.
خیلی متشکرم جناب دینوری. من حالا از این بحث بیرون بیام یک مقدار. ما الان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی رو داریم رستم دستان میبینیم، پشت سرم تر لایه قانون مالیات. آیا سازمان امور مالیاتی چنین توانی رو داره برای اینکه بتونه این همه مسئولیت و این باری که به گردنش گذاشتیم رو انجام ده؟ آیا به نظر شما در این مسیر عدالت مالیاتی رو سازمان امور مالیاتی میتونه در قبال مؤدیان مالیاتی رعایت بکنه؟
ببینید، من به عنوان یه عضو کوچیکی از خانواده مالیاتی کشور که 30 سال افتخار داشتم توی این سازمان کار بکنم، عرض بکنم که واقعا در حال حاضر حجم کار پرسنل مالیاتی واقعا بیش از توان اونهاست. این حجم کار انقدر زیاده که طبیعتاً کمیت زیاد همیشه کیفیت رو تحت تاثیر قرار میده. حالا بخوایم یک بار دیگری هم با همین سازمان با همین توانایی های سخت افزاری و نرم افزاری بار بکنیم، واقعا فکر کنم کار بسیار مشکلیه که دوستان و همکاران من بتونن از پسش به راحتی بر بیان.
بسیار متشکرم. امیدواریم که نمایندگان محترم مجلس با درایتی که در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و مالی کشور دارن در تصویب این قانون از موارد هیجانی که بر جامعه حاکم است دوری کنن و انشالله بتوانیم قانونی که برای جامعه، برای تولید، برای اقتصاد کشور مؤثر است بهره‌مند بشیم و امیدواریم دولت هم بتواند مدیریت کشور را به گونه ای اجرا بکنه تا منابع درآمدی حاصل بشود تا از مردم بشه مالیاتی گرفت. فراموش نکنید تا تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. انشالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از افزایش نرخ سود سپرده برای کنترل تورم، آسیب‌ها و پیامدها. روز خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی بود که همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه در برنامه گفتگوی اقتصادی به اون پرداختن. امیدوارم ماحصل کار و تلاش همکاران خوب من مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. دوستان خوب من، در روزهایی که درگیر مقابله با ویروس لجباز و سمج و منحوس کرونا هستیم، چقدر خوبه که فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم و همچنان ماسک بزنیم. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شدن. این موضوع لزوم توجه جدی به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دو چندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. پس بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای تأمین امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران حتما ماسک بزنیم. حتما شما هم شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه‌های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 به در از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کرد. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقت میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دور برشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دور بر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دور بر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیرا چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیشبینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجددن کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
بله، همونطور که رهبر معظم انقلابمون هم فرمودن، بایستی که قضیه رو جدی‌تر بگیریم و با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی خودمون و با رعایت در واقع فاصله اجتماعی اگر از منازل خودمون خارج میشیم در سطح شهر و جامعه تردد میکنیم، هرچی کمتر باشه اگر هم خارج میشیم فاصله اجتماعی رعایت بکنیم تا انشالله از اشاعه هرچی این بیشتر این ویروس در برابر دیگران جلوگیری به عمل بیاریم. اما دوستان عزیز این رو بدونید که ما یعنی شبکه رادیویی گفتگو برای شما هر روز یک مسابقه ای رو ترتیب داده تحت عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در مسابقه برای شما موجود هست. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035 و روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه هم در سایت شبکه مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قره به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
رادیو گفتگو ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در مسیر زندگی همیشه کلام شیرین و چراغ راه زندگی ما بوده و هست و خواهد بود. چقدر خوبه که بیش از پیش به این کلام روح بخش زندگی توجه ویژه‌ای داشته باشیم و بدونیم که قرآن دستور زندگی ماست.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. از مسائلی که قرآن به اون مسئله سفارش اکید کرده دستگیری و کمک به دیگرانه. هم در مسائل مادی باید به دیگران کمک کنیم، هم در مسائل معنوی. گاهی با احداث یک خیریه توسط جمعی از مؤمنین کارهای خیر و بشر دوستانه انجام میشه و گاهی با هموار کردن مسیر عبودیت و بندگی با تشویق افراد به واجبات و ترک محرمات و گاهی با پاسخ دادن به سوالات دینی مردم و از این دست کمک های معنوی که در آیه دوم سوره مبارکه مائده میخوانیم تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی در کارهای نیک چه مادی باشه چه معنوی به هم کمک بکنید، نه در کارهای ناپسند و دشمنی ها. پیامبر خدا صلوات الله و سلامه علیه فرمودن کسی که یک کار خیر رو به صورت سنتی نیکو و ادامه دار در جریان قرار بده، اجر عمل خود و اجر هر کسی که در اون مسیر قرار می گیرد رو تا روز قیامت خواهد گرفت. در روایات داریم که امام صادق علیه السلام بنی امیه رو لعن کردند و فرمودند اگر بنی امیه مسیر هتک حرمت اهل بیت رو هموار نمی کردند، کسی هوای دشمنی با اهل بیت رو در سر نداشت. این نشون میده که بهترین افراد کسانی هستند که سنت نیکو به جای میذارن و بدترین افراد کسانی هستند که سنت ناپسند قرار میدن. خدایا از تو میخواهیم که ما رو اهل احسان قرار بدهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
بله، پرسشگر همیشگی ما شما باشید. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید، اگر مشکلی دارید که گره ای از کارهای شما به دست مسئولین باز میشه و پاسخ رو بایستی از اونها بپرسی، میتونید از طریق ما در ارتباط باشید و سوال خودتون رو بگید تا ما از مسئولین مربوطه سوال بکنیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، به مانند همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود و ما منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده، مفید و پویا و سازنده شما خواهیم بود. دوستان عزیز، با شروع گرمای تابستون مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون که هستید و دارید ما رو میشنوید، چقدر خوبه که با ما همراه باشید به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم خوب و عزیز کشورمون بتونن در این روزها از این نعمات الهی نهایت استفاده لازم رو ببرن. داستان‌ها و حکایت‌های ادبیات کشور عزیزمون همیشه پر بوده از تجربیات تلخ و شیرین، تجربیات بسیار آموزنده که میتونه برای زندگی ما کارگشا باشه. امروز هم همراه میشیم با حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی شیرین سخن با پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی پارسایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده ای را دست و پای بسته عقوبت همی کرد گفت ای پسر همچو تو مخلوقی را خدای عز و جل اسیر حکم تو گردانیده است و تو را بر وی فضیلت نهاده شکر نعمت باری تعالی به جای آر و چندین جفا بر وی مپسند شاید که فردای قیامت به از تو باشد و شرمساری بری بر بنده مگیر خشم بسیار بر بنده مگیر خشم بسیار جورش مکن و دلش میازار او را تو به 10 درم خریدی آخر نه به قدرت ها فریدی این حکم و غرور و خشم تا چند این حکم و غرور و خشم تا چند هست از تو بزرگتر خداوند ای خواجه ارسلان و آغوش فرمانده خود مکن فراموش در خبر است از سید عالم صلی الله علیه و آله و سلم که گفت بزرگترین حسرتی روز قیامت آن بود که بنده صالح را به بهشت برند و خداوندگار فاسق به دوزخ بر غلامی که طوع خدمت توست خشم بی حد مران و طیره مگیر که فضیحت بود به روز شمار بنده آزاد و خواجه در زنجیر بر غلامی که طوع خدمت توست خشم بی حد مران و طیره مگیر که فضیحت بود به روز شمار بنده آزاد و خواجه در زنجیر
بله اینم گذر تازه‌ای بود به گلستان سعدی شیرین سخن و شنیدن حکایت‌های تازه‌ای از این کتاب شریف امیدوارم خوشتون اومده باشه در حالی که رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر دعوتتون می‌کنم که همراه ما باشید با رادیو گفتگو تا به اتفاق شما به برنامه بیقاب بینقاب گوش بدیم که موضوع این برنامه ضرورت اصلاح ریشه‌ای صنعت خودرو بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری است.
بیقاب بینقاب
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنونده های عزیز برنامه بیقاب بینقاب محمد قاسمی هستم این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما شنونده های عزیز. جا داره که تشکر بکنم از همه شما عزیزانی که در طول مدت پخش این برنامه